آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Oh,
شکر و سپاس منت و عزت خدای را پروردگار خلق و خداوند کبریا. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، من مطرب شریفه هستم و همراه شما از کانال تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين من وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان شنونده، امروز جمعه دوم آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با دوم ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 24 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از این بربال اندیشه را خواهید شنید، برنامه بعد پرده از آفتاب خواهد بود، سپس تکرار مجله کشاورزی به سمع شما خوبان رسانده خواهد شد، بعد از آن تکرار نمایش را خواهید شنید، برنامه بعدی سخنرانی معرفتی خواهد بود، سپس قندی پرسی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، بعد از آن برنامه سیاسی رو میشنوید، پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
بررسی همکاری های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی در دیدار مقامات تاجیکستان و افغانستان. محکومیت حمله های جنایتکاران رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از سوی ایران. و و در برگزاری نشست منطقه‌ای نقلیات بارکشانی در اسلام آباد با حضور ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه با یوسف وفا والی ولایت بلخ افغانستان دیدار کرد. در این دیدار تقویت رابطه ها از جمله امنیت و اطلاعات، مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر و گسترش رابطه های فرهنگی، اقتصادی و علمی مورد بحث قرار گرفت. یوسف بابا پیش از این رئیس ولایت قندهار بود و اکنون یکی از نزدیکان رهبر طالبان است. سخنگوی والی بلخ به رسانه های افغانستان گفت که یوسف بابا به دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. او عالی‌ترین مقام طالبان است که در طول 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان از تاجیکستان بازدید کرده است. خاطر نشان شد که توسعه رابطه اقتصادی و علمی بین طالبان و کشورهای همسایه می تواند به موقعیت و موفقیت اقتصادی افغانستان کمک کند و همکاری منطقه‌ای را افزایش دهد. والی طالبان همچنین ادعا کرد که امنیت و ثبات در افغانستان به نفع کشور و کشورهای همسایه است و کشورهای منطقه باید با هم با تروریسم مبارزه کنند. یوسف وفا تاکید کرد که ما از خاک خود علیه هیچ کشوری استفاده نخواهیم کرد و به هیچ کس اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. رئیس خدمات امنیتی ملی تاجیکستان گفت ما به هیچ عنصر شرور اجازه نخواهیم داد از خاک ما برای تهدید افغانستان استفاده کند. اولین گروه از مهاجران کاری که تحت برنامه سیستم مجوز کسب و کار برای کار به کره جنوبی سفر بر شده بودند با تشریفات در کره جنوبی مورد استقبال قرار گرفتند. چند نفر دیگر در انتظار صدور روادید کار در این کشور هستند. آژانس کسب و کار شهروندان خارج از کشور تاجیکستان گزارش داد که این کارگران برای کار در صنعت جوشکاری و تولید بخش های مختلف صنعتی سفر بر شدند. با گفته این آژانس متقاضیان با موفقیت آزمون زبان کره‌ای و ارزیابی مهارت های حرفه‌ای را پشت سر گذاشتند. پس از آزمون اطلاعات آنها در برنامه های اینترنتی کسب و کار کره جنوبی وارد شد، جایی که کارفرمایان به طور مستقل کارگران مناسب را انتخاب می کنند. توافقنامه بین تاجیکستان و کره جنوبی در مورد فرستادن شهروندان مهاجر تاجیک به محل کار در 31 اکتبر سال 2024 امضا شد. دومین نشست منطقه دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق ایران عصر دیروز پنجشنبه 23 اکتبر با حضور سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و جمعی از مسئولان بلندپایه این کشور در مشهد برگزار شد. سید عباس عراقچی در این نشست گفت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تحریم با روانسازی قانون‌ها، آیین‌نامه و ایجاد آسانی در صادرات برای فعالیت تجاری و همکاری اقتصادی و گسترش آن با کشورهای همسایه انجام می‌شود و اضافه کرد ما باید از این ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم، اما این به معنی نیست که وزارت خارجه ایران از مأموریت خود نسبت به بی‌اثرسازی تحریم‌ها کوتاه بیاید و این همایش گامی مهم در تأمین هدف یاد شده است. وزیر امور خارجه ایران افزود تمام موضوع‌های مورد بحث در نشست دو روزه منطقه دیپلماسی استانی جمع‌بندی می‌شود و پس از بررسی و تحلیل با سفیران خود در کشورهای مختلف ارسال می‌گردد. نشست منطقه نقلیات بارکشانی و حمل و نقل با حضور وزیران راه و شهرسازی و همچنین نقلیات کشورهای مختلف جهان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت دارند. گزارش بشنوید از همین موضوع.
Are you able to see با حضور وزیران حمل و نقل، راه و ارتباطات بیش از 20 کشور منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، نشست منطقه‌ای حمل و نقل صبح امروز در اسلام آباد آغاز به کار کرد. در این همایش دو روزه وزرای کشورهای حاضر بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ایمن جاده‌ای تأکید کرده و اعلام داشتند که همکاری کشورهای منطقه می‌تواند مسیر جدیدی برای شکوفایی اقتصادی رقم بزند.
منطقه ما نه تنها از نظر جغرافیایی دارای موقعیت راهبردی می باشد، بلکه سرشار از ظرفیت‌های بالای اقتصادی است. هرچند اولویت‌های ملی ما ممکن است متفاوت باشند، اما با چشم‌اندازی مشترک متحد شدیم که شامل ایجاد سامانه‌های حمل و نقل کارآمد، پایدار و یکپارچه است که مردم، بازارها و فرصت‌های ما را به یکدیگر متصل می‌سازند.
شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت تقویت ارتباطات درون منطقه اظهار داشتند پروژه‌های بزرگ حمل و نقلی نظیر راه آهن ازبکستان، افغانستان، پاکستان و کریدور جاده‌ای و ریلی اسلام آباد تهران استانبول ابزاری برای توسعه اقتصادی و زمینه‌ساز صلح و همگرایی در منطقه هستند.
عالی جنابان، خانوم ها و آقایان، حضور شما در اینجا نشان دهنده تعهد مشترک همه طرف ها و سازمان ها برای گسترش ارتباطات، تقویت همکاری و دستیابی به رفاه مشترک است. امروز شما در زمانی گرد هم آمده اید که جهان در حال گذار از فناوری های نوین، مسیرهای تازه تجاری، ادغام دیجیتالی و تلاش برای پایداری امنیت و تجارت است.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این نشست حضور دارد.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد. اسماعیل بقایی حمله های تجاوزکارانه روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن شماری از شهروندان بیگناه از جمله دانش آموزان یک مدرسه در منطقه بقا شد، جنایت تروریستی خوان و به شدت محکوم کرد. بقایی ضمن تسلیت به خانواده های شهیدان و مردم لبنان بر وزارت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایت دست زده تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به ادامه بی جزایی یا بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه جانبه آمریکا از آن را تعرضات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و پایمارسازی ادامه دار توافقات تشبست از سوی این رژیم دانست و گواه آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطره جویی رژیم صهیونیستی می باشد که مسئولیت جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل را برای مقابله با قانون شکنی و جنایت رژیم صهیونیستی یادآوری میکند، گفت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. بر اثر جاری شدن سیل در ازمیر ترکیه یک نفر ناپدید شد. بارش شدید باران در مدت حدود یک ساعت موجب طغیان نهرها و جاری شدن سیل در این کلان شهر شده است. همکارمان آذر بقا و گزارش این خبر از ازمیر ترکیه.
آسمان ابری شهر ازمیر ترکیه بالاخره گریست.
باران شدیدی که باریدن گرفت و موجب جاری شدن سیل در برخی مناطق این شهر شد.
بارش شدید باران و طغیان نهرها زندگی را مختل و خیابانها و معابر را زیر آب برد. به این ترتیب بسیاری خودروها آسیب دیدند. در نهایت سیل به مغازه ها و منازل رسید.
اردن گلن سولر
شدت بارندگی بسیار زیاد بود. در مدت زمان کوتاهی سیل به خانه های من رسید.
30 سال در بوده اتریورم.
30 ساله که در این منزل ساکنم. برای اولین باره که با چنین شرایطی مواجه میشم. تمام خونه رو آب گرفت.
سیل علاوه بر آسیب رساندن به ده ها خودرو، منزل و مغازه، باعث مفقود شدن یک نفر نیز گردید. تلاش نیروهای امدادی برای یافتن او ادامه دارد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، ازمیر.
با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا در چهارمین هفته هر روز هزاران پرواز در فرودگاه‌های سراسر آمریکا با تأخیر انجام یا لغو یا بیکار می‌شود. همچنین با کارمندان دولت آمریکا معاش پرداخت نمی‌شود. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا از 9 مهر تا کنون همچنان تعطیل است. در این 24 روز هزاران کارمند دولت اخراج و نزدیک به 800 هزار کارمند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند و صدها هزار آمریکایی دیگر هم مجبورند همچنان بدون حقوق در محل کار خود حضور یابند.
امروز موعد پرداخت حقوق بیش از 2 میلیون کارمند فدراله که به خاطر تعطیلی دولت به اونها پرداخت نخواهد شد و این یک خبر خیلی بد و دردآور برای اونهاست.
اختلاف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر لایحه بودجه آمریکا هنوز حل نشده و در این مدت 12 بار رأی‌گیری در مجلس سنا هم بی‌نتیجه بوده است. در این شرایط پروازها و فرودگاه‌های آمریکا از بخش‌هایی است که دچار مشکلات جدی شده و هر روز به طور میانگین صدها پرواز لغو و بیشتر از 20 هزار پرواز با تأخیر انجام می‌شود. وزیر حمل و نقل آمریکا هم اعلام کرده که هیچ تضمینی نمی‌دهد که بعد از این هم پروازهای بیشتری لغو یا دچار تأخیر نشود.
ما به خاطر تعطیلی دولت 2 تا 3 هزار کارمند بخش کنترل تردد هوایی کم داریم. بنابراین ناچاریم که قبل از هر چیز امنیت پروازها را تامین کنیم و به همین خاطر همچنان شمار زیادی از پروازها لغو یا با تأخیر انجام می شود و بعد از این هم خواهید دید که تعداد پروازها باز کاهش خواهد یافت.
ادامه تعطیلی دولت آمریکا و نامشخص بودن زمان پایان آن باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارکنان فرودگاه‌ها به ویژه بخش مراقبت پروازها و تردد هوایی به علت دریافت نکردن حقوق و حضور اجباری در محل کار به سراغ شغل دوم به ویژه رانندگی در اوبر بروند، موضوعی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از آن پرده برداشت.
بسیاری از کارکنان بخش مراقبت پروازها برای تامین معاش خود بعد از کار کردن بدون حقوق در شیفت‌های طولانی فرودگاه سوار خودروشون میشن و برای اوبر رانندگی میکنن یا به عنوان پیک غذاها و سفارش‌های مردم رو میرسونن.
ترامپ تاکنون باعث طولانی‌ترین تعطیلی‌های دولت فدرال در تاریخ آمریکا شده. بیشترین تعطیلی دولت آمریکا در دولت قبلی ترامپ و به مدت 35 روز رخ داد و بعد از آن در دومین رتبه همین تعطیلی فعلی و باز در دولت تحت مدیریت ترامپ اتفاق افتاده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما یک اعلان، امواج رادیو تاجیکی صدای خراسان از فردا 25 اکتبر تغییر میکند. مخاطبان این رادیو میتوانند از فردا شب شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از ساعت 19 تا 22:20 بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 5970 کلاهرتز باشند و در ادامه بخش ورزشی را بشنوید. با هدف آماده سازی برای فینال جام جهانی 2025 تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان با مربیگی مارکو راگینی اولین بازی دوستانه خود را در اردوی تمرینی دبی انجام داد. این مسابقه با تساوی یا درنگ 1-1 به پایان رسید. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای خبرهای مهم باشید. بررسی همکاری های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی در دیدار مقامات تاجیکستان و افغانستان. محکومیت حمله های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر جنوب لبنان از سوی ایران. و برگزاری نشست منطقه نقلیات بارکشانی در اسلام‌آباد با حضور ایران. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
از شما برای این که به برنامه های ما توجه میکنید بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم همه شما در پناه خداوندی بلند مرتبه باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه دوم آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 24 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۰۵۶ سال پیش در روز دوم جمادی الاول سال 391 هجری قمری ابو اسحاق کسایی مروزی شاعر ایرانی درگذشت. وی در سال 341 هجری قمری در مرو از شهرهای ایران قدیم که اکنون در ترکمنستان واقع است متولد شد. دوران زندگی کسایی مقارن با اواخر عهد سامانیان و اوایل عهد غزنویان بود. بدین سبب ابیاتی چند درباره این دو خاندان از این شاعر پارسیگوی باقی است. کسایی مروزی در متن اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام اشعار بسیاری سروده است. وی در ابداع مضامین و بیان معانی مهارت فراوان داشت. کسایی مروزی علاوه بر توصیف‌ها و تشبیهات شعری، وعظ و حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند. از این شاعر ارزشمند ایرانی دیوان اشعاری بر جای مانده است. 97 سال پیش در روز دوم آبان سال 1307 هجری خورشیدی، آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، متفکر و سیاستمدار انقلابی ایران، در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. آیت الله بهشتی 18 ساله بود که برای ارتقاء سطح علمی خود به شهر مذهبی قم رفت و از محضر علمای بزرگ این شهر از جمله امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره برد. در این حال وی با استفاده از هوش سرشار خود تحصیلات دانشگاهی را نیز ادامه داد و موفق به اخذ لیسانس و سپس دکترا در رشته فلسفه شد. این روحانی برجسته در سال 1344 برای تبلیغ اسلام به مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان رفت. تسلط آیت الله بهشتی به زبانهای آلمانی، انگلیسی و عربی به وی کمک فراوانی برای فعالیت‌های تبلیغی در آلمان و اروپا کرد. دکتر بهشتی در سال 1349 هجری خورشیدی پس از بازگشت به ایران همچنان به مبارزات خود با رژیم دیکتاتوری پهلوی ادامه داد و نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی داشت. پس از انقلاب نیز وی به عنوان مدیری توانا و مورد اعتماد امام خمینی سمت‌های مهمی را بر عهده گرفت که آخرین آنها ریاست دیوان عالی کشور بود. در این حال آیت الله بهشتی با منطق و استدلال فعالانه با جریانات منحرف و منافق به مقابله پرداخت و سرانجام نیز جان خود را بر سر این مبارزه مقدس گذاشته. وی و 72 تن از مقامات و شخصیت‌های کشور در تیر ماه سال 1360 خورشیدی در جریان نشست حزب جمهوری اسلامی ایران با انفجار مهیب یک بمب که توسط عوامل گروهک منافقین کار گذاشته شده بود به شهادت رسیدند. از شهید بهشتی آثار متعددی بر جای مانده است که از جمله می توان به کتاب‌های خدا از دیدگاه قرآن، بانکداری و قوانین مالی اسلام و نقش ایمان در زندگی انسان اشاره کرد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جمله کوتاه در بیان شخصیت این شهید بزرگوار فرموده اند: شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. هشتاد سال پیش در روز 24 اکتبر سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی جانشین جامعه ملل شد که در فاصله بین دو جنگ جهانی فعالیت می کرد. به همین مناسبت این روز به روز ملل متحد نامگذاری شده است. نمایندگان دولت‌های متفق در جنگ جهانی دوم یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه طی مذاکراتی در جریان این جنگ مقدمات تشکیل سازمان ملل متحد را فراهم کرده بودند. سرانجام در کنفرانس سان فرانسیسکو در آمریکا نمایندگان 50 کشور جهان تأسیس این سازمان و اساسنامه آن را تصویب کردند. مقر دائمی سازمان ملل در نیویورک و دارای 6 رکن اصلی است که عبارتند از مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان دادگستری بین المللی و دبیرخانه. دبیر کل سازمان ملل به توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود. اهداف تأسیس سازمان ملل آنگونه که در منشور آن آمده است، پاسداری از صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها، همکاری بین المللی برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین توسعه و تشویق به احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. اگرچه سازمان ملل در برخی زمینه‌ها موفقیت‌هایی داشته، اما وجود حق وتو برای 5 کشور آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین در شورای امنیت موجب شده است که این شورا به عنوان رکن اصلی سازمان ملل تابع سیاست‌های دارندگان حق وتو به ویژه آمریکا باشد. در حالی است که مجمع عمومی این سازمان که در برگیرنده تمامی کشورهای عضو است، اختیارات چندانی ندارد. این تبعیض و بی‌عدالتی میان کشورها در سازمان ملل نه تنها کارایی این سازمان را به شدت کاهش داده، بلکه اعتراض بسیاری از کشورها را نیز برانگیخته است. و 71 سال پیش در روز 24 اکتیبر سال 1954 میلادی ایران به عضویت سازمان ملل درآمد. بر اساس منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد به روی همه ملت‌های صلح دوست که الزامات و داوری آن را می‌پذیرفتند گشوده است. در ایران سازمان ملل دارای 14 دفتر نمایندگی و برنامه اجرایی می‌باشد. این واحدهای اجرایی و آژانس‌ها جمعاً تیم کشوری سازمان ملل متحد را در ایران تشکیل می‌دهند و تحت سرپرستی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل که در عین حال سمت نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد را نیز عهده‌دار می‌باشد، وظایف خود را انجام می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه دوم آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آن چی که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون برنامه بسیار دلنشین نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آن تشه غم رو خد آنچه بند زمان آنچه باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا ای اله
نواهنگ.
چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه حبیب الله بدیعی. بعد از درگذشت ابوالحسن صبا، نواری از قطعه معروف زنگ شتر او در دست نبود یا حداقل رادیو چنین نواری نداشت، اما لازم بود به خاطر بزرگداشت صبا این شاهکار همیشه جاودان او پخش میشد. بنابراین بنا به صلاح دید مدیر آن روز رادیو، چند تن از شاگردان صبا قطعه زنگ شتر را نواختند و قطعه‌ای که بنا به نظر بسیاری پذیرفته شد و حتی به نام صبا پخش شد، قطعه‌ای بود که حبیب الله بدیعی نواخته بود. Thank you.
همه شما شنوندگان گرامی، شما را به شنیدن برنامه بر بال اندیشه دعوت میکنیم.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده محبوب ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی. با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید این برنامه را به رایگان از سایت parstoday.com/tajik دانلود کنید. هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 هجری شمسی در یکی از روستاهای بخش شهداد استان کرمان متولد شد. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزند عزیزش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه زیادی داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت ها در مجله خوشه به سردبیری ادبی شاملو منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بی بی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی هندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط کار کنند. او در مورد نوشتن این داستان می گوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کلمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبانهای آلمانی، اسپرانتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد. شاید هوشنگ مرادی کرمانی تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی اقتباس شده از داستانهایش بیشتر به خاطر جنبه‌های متفاوت آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمدند. مجموعه فیلم‌های تلویزیونی قصه‌های مجید که اولین این آثار است به یکی از پرتماشاگرترین مجموعه های بعد از انقلاب تبدیل شد.
پس از آن کارگردان این مجموعه کیومرث پوراحمد داستانهای دیگر از مجموعه قصه های مجید را این بار در سینما به تصویر درآورد. صبح روز بعد که به دلیل ساختار طنزآلود و افشاگرانش درباره آموزش و پرورش سنتی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، شرم که به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و ارزش‌های فرهنگی و هنریش هرچند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت، اما منتقدان و کارشناسان سینمایی را خوش آمد و نان و شعر که به دلیل بعضی ملاحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم مانند بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه های مجید و عدم دوخته شدن دوباره نقش مجید به شمایل جدیدش یا اقتشاش داستانی به علت در همامیزی چند داستان از مجموع داستان‌های قصه های مجید در این فیلم نه مخاطب عام را راضی کرد و نه خاص را.